أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صور اختلاف مذهب اکراه با ما تعلق به اکراه بس در صورت دوم بود که اختلاف به نقیصه باشد. اکراه کرده از شخص را بر بیع کتابه، ولی عملا مکره یک فرد یکی از این دو کتاب را فروخت، اما به این قصد که کتاب دیگر را بعدم بفروشد در دفعه ثانیه، یا به رجاء ان یقنع المکره به همین بیع کتاب اول. آیا اینجا در این دو شعر حکم به بطلان معامله می شود از باب معامله اکراهی، یا حکم به صحت معامله در این دو شق می شود؟ فرمایشات اعلام از مرحوم شیخ و همینطور محقق ایروانی و مرحوم آقای خویی در این قسمت بیان شد. رسیدیم به اون چرا که مرحوم مظفر در اینجا فرموده بودن، که در این مواردی که در مواردی که اکراه شده است بر متعدد، ولی شخص فرد واحد را یکی از افراد اون متعدد را انجام می دهد، ایشون فرموده حتی در فرضی که اکراه علی نحو استقرا متوجه این مورد شده باشد، یعنی مکلف یعنی مکره جائر گفته باشه، هر دو را، به طوری که هم بیع کتاب اول خصوصیت داره، موضوعیت داره، هم بیع کتاب دوم علی نحو استغراق و استقلال موضوعیت داره، فرمودن حتی در این صورت هم در جایی که شخص به رجاء این شق دوم باشه، یعنی به رجاء ان یقنع مکره به این دی و دیگه دست داره از سر مکره به این نحوه انجام بده، در این صورت هم این معاملهی که انجام شده حکم به بطلان او نمی شود، بلکه حکم به صحت او می شود. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن ملاک عقد اکراهی این هست که اراده ایجاد فعل منبعث باشد از نفس اکراه مباشرتاً و بلا انضمام دائن آخر. خصوصیت عقد اکراهی اینه، و در این مورد که شخص به رجاء ان یقنع البایع به این بیع عهد الکتابین این کار را انجام داده، اینجا از مواردی است که دایی بر ایجاد بی، دایی بر ایجاد عقد، خود اکراه مستقیما مباشرتا نشده، دایی نشده، بلکه دایی مباشر بر ایجاد عقد تخلص از بیع الجمی هست. برای اینکه از بیع الجمی خلاصی پیدا کنه، هر دو مال از دستش نرود، این به این خاطر به یکی از این دوتا کتاب را اختیار میکنه، او را میفروشه به غرض اینکه بایع به همین راضی بشه. بله، این دایی که تخلص از بیع جمعی باشه، خود این دایی مسبب از اکراه هست. اگر اکراه در بین نبود، این دایی که تخلص من بیع الجمی باشه هم محقق نمی شد. اگر کلن اکراهی در بین نبود، اصلا تخلص از بیع جمی مجال پیدا نمی کرد. ولی اکراه که در اینجا نقش داره، نقش اکراه در اینه که سبب شده است و تأثیر گذاشته است در تحقق یک دایی دیگر که اون دایی دیگر دایی مباشر بر ایجاد عقد هست و این مطلب باعث میشه که خصوصیت عقد اکراهی در اینجا منطبق نباشه، چون عقد اکراهی عقدی است که دایی بر ایجاد فعل اکراه باشد بلا واسطه، نه مال واسطه، سبب مباشر ایجاد العقد اکراه باشد. اینجا از موارد سبب بلا مال واسطه است، نه سبب مباشر. این قسمت از فرمایشات مرحوم مظفر باقی مونده بود از بحث. مناقشه در این قسمت هم به این بیان هست که وقتی شما قبول کردید که اکراهی که در اینجا تحقق پیدا کرده علا نحو استغراق هست، چون ایشون اصلا در فرض مجموعی گفته معلومه که اونجا معامله صحیح، اون کلن کنار میره، فقط اونجایی که علا نحو استغراق هست محل بحث. مناقشه اینه که وقتی قبول کردید که اکراه، توجه اکراه علا نحو استغراق هست، این رو قبول کردید، معنای تعلق اکراه علا نحو استغراق اینه که این بیع کتاب اول که مستقلن او رو انجام داده است بدون بیع کتاب دوم، این بیعی را که انجام داده، خصوصیت عقد اکراهی در این بیع یک کتاب محقق هست. چرا؟ به خاطر اینکه این را که این بیع را این بیع کتاب اول کتاب مکاسب را فروخته، در اکراه بر بیع مکاسب و رسائل خصوص مکاسب را فروخته، این بیع کتاب اول مورد اکراه بوده یا نبوده؟ فرض کردید که شما اکراه علی نحو استغراق بوده دیگه، یعنی اینم مورد اکراه بوده. با توجه به این که این مورد اکراه بوده، در خارج هم مکلف این را انجام میدهد، خود این که مورد اکراه بوده در خارج هم که مکلف این را انجام میده، اگر اکراهی در بین نبود این مکاسب را میفروخ؟ نه. خصوصیت عقد اکراهی که اکراه و اجبار از ناحیه جائر وجود داشته باشه و دایی بر ایجاد عمل همون خوف از ضرر متوعد باشه، همون بله فرار و تخلص از ضرر متوعد باشه، این خصوصیت در مورد این بیع مکاسب وجود داره. منتها این بنده خدای مکرم که این مکاسب را فروخته، ولو اون دایی اصلیش بر این همینه که اکراه در بین بوده، ولی در کنار این انتظار داره، امید داره که مکره دست برداره، در به همین مقدار که امتثال کرده است امر مکره را، مکره دست از سرش برداره، قانع بشه به این کار. این که به یکی تنها اکتفا میکنه، هر دو را نمی، این که خود این یکی یعنی مکاسب را انجام فروخته است، این دایی بر این دایی مباشرش اکراه است، چون اکراه به همین تعلق گرفته، همین را هم به دنبال اکراه داره انجام میده. ولی این که چرا فقط به این بسنده کرده، فقط این را انجام داده، دومی را که رسائل باشه را نفروخته، به این امید که بله به این امید که دست برداره از سر او مکره، به همین قانع بشه و بیش از اون از او بی را بی کتاب را از او نخواهد. دایی بر اینکه خصوص این فروخته بشه اینه، و الا دایی بر اصل اینکه مکاسب فروخته بشه همون اکراه هست دیگه. مانده ها چرا به خصوص این اکتفا کرده؟ انگیزه و غرض از اکتفا اینه، نه اینکه خود او به داعی امر آخر باشه. ایشون فرموده که مناقشه در فرموشه ایشون اینه که در اینجا به حسب بیان ایشون داعی بر بیع مکاسب تخلص از بیع الجمیع هست و این معناش اینه که اقراب مع الواسطه داعی شده. جواب این مناقشه در فرموشه ایشون اینه که نه، اینجا خود مکاسب فروخته شده، فروخته شدن مکاسب به خاطر اکراه است، منتها دایی بر اختصار و اکتفای به این بیع مکاسب، چرا دیگری را نفروخت، چرا به این بسنده کرد، داییش اینه که راضی باشه، از قانع بشه مشتری، حتی اگر به خاطر تخلص هم. این اولا، ثانیا حتی اگر کسی بگه به خاطر فرار از بیع جمیع، تخلص از بیع جمیع شخص مکاسب را فروخته، ولی این تخلص از بیع جمیع به نحو دایی بر دایی هست، یعنی شخص مکاسب را به خاطر اکراه فروخته، ولی چرا مکاسب را به خاطر اکراه فروخته؟ چرا مکاسب رو به خاطر اکراه فروخته؟ به خاطر اینکه تخلص پیدا کنه از بیع هر دو. اون تخلص از بیع هر دو دایی شده بر اینکه این عمل، این شخص مکاسب را به خاطر اکراه بفروشه، به عکس اونی که ایشون تصویر فرموده میشه. یعنی اینطور نیست که در بیع مکاسب دایی مباشرش تخلص از بیع الجمیع باشد و اکراه دایی مع الواسطه باشد، بلکه به عکس، اکراه دایی مباشر هست، منتها این را چرا اکراهن، به خاطر اکراه، چرا مکاسب را فروخته، خصوص مکاسب را فروخته، به این خاطر مکاسب را فروخته، خصوص مکاسب را، که از بیع جمیع تخلص پیدا بکنه. اگر تخلص از بیع جمیع داعویت هم داشته باشه، داعویت او مع الواسطه هست، مباشری نیست، نه اینکه داعویت اکراه مباشری نباشه و مع الواسطه باشه. و نتیجه این شد که پس در این قسمت که اختلاف به نقیصه هست، مختزای اونچه که تا حالا بیان شد این بود که در اختلاف به نقیصه، اگر شخص بعضی از مورد اکراه را به قصد ذمیمه کردن بعضی دیگر بفروشه یا به رجاء قانع شدن مکره به همین مقدار بفروشه، چه توجه اکراه علی نحو استقراق باشه، چه توجه اکراه علی نحو مجموعیت باشه، در این دو شق حکم بطلان معامله هست، چون خصوصیت عقد اکراهی در این مورد صادقه. حالا این مطلبی است که تا حالا بیان شد و اون تفصیلهایی که در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده تفصیل تمام نبود، تفصیل مرحوم مظفر هم تمام نبود. حالا اگر فرض کردیم که عنوان موارد اکراه علی نحو مجموعیه این از مورد بیع اکراهی خارج باشه، فرض کرد، یا در اون شق دوم که بیع عهد الکتابین به رجاء قانع شدن مکره به همین مقدار، این از مورد عقد اکراهی خارج باشه، عنوان بیع اکراهی صادق نباشه، آیا راه دیگه‌ای برای ابطال معامله وجود داره یا نداره؟ در جلسه قبل هم اشاره شد که خود مرحوم آقای خویی فرموده از راه عدم طیب نفس حکم به بطلان این معامله میشه. بله، این معامله فرموده معامله اکراهی نیست، ولی تیب نفس هم در این مورد وجود نداره، چون شخص به خاطر اینکه اگر اکراهی در کار نبود این را نمی فروخت. معلومه که اینجا تیب نفس در کار نیست، به خاطر فقدان تیب نفس حکم به بطلان میشه. این بیان مرحوم آقای خویی مناقشه در این در جلسه قبل بیان شد که اصلا در صحت معامله به نام بر اون چیزی که قبلا ذکر شده تیب نفس معتبر نیست. در اوائل بحث اکرام نتیجه بحث این شده بود که تیب نفس شرط صحت معامله نیست. اون رضایی که در آیه شریفه تجارتن تراز اومده، مقصود از اون رضا همون رضایت معاملی، ترازی معاملی و توافق مالکین بر انشاء عقد هست. پس از این را از راه عدم تیب نفس نمیتوان حکم به بطلان معامله در این موارد کرد، با فرض اینکه عنوان اکراه صادق نباشه. ولی در همون جلسه قبل هم اشاره شد که جا داشت که مرحوم آقای خویی در این بحث هم مثل بعضی از مباحث سابقه به دلیل نفی استرار تمسک میکرد، با این تقریب که در مورد اکراه بر مجموع به ما هو المجموع ولو اونی را که مکره در خارج انجام داده است با ما تعلق به اکراه مباینت دارد، اتحاد ندارد. مباینه رش هم با همون بیان مرحوم آقای خویی بود که از باب به شرط شی و به شرط لا در مجموعی مورد اکراه بیع مکاسب به شرط زمیمه شدن بیع رسائل هست، ولی ما صدر من المکره بیع مکاسب به شرط لای از بیع رسائل هست. خب اینا با هم دیگه مباینت داره. ولو عنوان بیع اکراهی صادق نیست، ولی علایالن مکلف که در این مورد این کار را انجام داده، به چه خاطر این کار را انجام داده؟ به خاطر اینکه در بین مخره اکراهی کرده بود و اون شخص برای اینکه هم از ضرر متوعد و علیه فرار بکنه و هم اینکه هر دو کتاب از دست او نرود، این مجموع اینها باعث شده که پناه ببره به بیع کتاب مکاسب. خب خصوصیات بیع استراری در اینجا صادقه که برای اینکه هم ضرر به او نرسه و هم ولو خودش این بیع مکاسب مورد اکراه نیست، ولی برای اینکه هم ضرر متوعد علیه به او نرسد و هم هر دو کتاب از دست او نرود، هر دو مال از دستش نره، خب یکی از این دو کتاب را فروخته. اینجا صد میکنه که این مستر به فروش مکاسب شده، اون اکراه سبب تحقق عنوان استرار شده. اینجور نیست که اکراه اصلا بی نقص باشه، اثر داشت. فعل صادر از مکره ان اکراه نیست، خصوصیت عقد اکراهی را نداره، ولی اکراه باعث شده که شخص مستر به فروش این بشه. خب دلیل رفع استرار هم مثل دلیل رفع اکراه آثار را، تمام آثار را از شیء مستر الیه بر می داره، مگر در جایی که خلاف امتنان باشه. در موارد دیگر که شخص مثلا مستر بوده به فروش خانه برای معالجه خودش یا معالجه فرزندش، اونجا دلیل رفع استرار صحت بی را بر نمی داره، چون خلاف امتنان بر شخصه. اگه بی را شارع امضا نکنه، معناش اینه که اون پول در ازای او به دست این شخص نمی آید، در نتیجه این اون حاجتی که داشت اون حاجت تأمین نمیشه. اونجا خلاف امتنانه، ولی در موارد دیگر از جمله محل بحث که رفع صحت، رفع اثر از فعل استراری خلاف امتنان نباشه، دلیل رفع استرار اینجا را میگیره. خب بر این اساس جا داشت که مرحوم آقای خویی همونطور که در بعضی از مباحث سابقه مثل اکراه بر جامعه بین فعلین محرمین یا جامعه بین عقدین بیع اکراه کرده باشن بر بیع عهدت دارن، اون یکی از خونه هاش را فروخت، اونجا از باب استرار درست کرده بود، یه مرمای خوبی از راه استرار درست کرده بود و جا داشت در محل بس هم از راه استرار حکم تمسک به فقره رفع استرار میکرد و حکم به بطلان میکرد. آیا این صحیح است که به فقره نفی الاسترار تمسک بشه در اینجا یا نه؟ مناقشه به اشکالی که در تمسک به فقره رفع استرار برای اثبات بطلان در این بیع عهد الکتابین فی موارد الاکراه مجموعی یا اون جایی که به رجاء ان یقن المکره هست، مناقشه و اشکالی که اینجا وجود داره اینه که با توجه به اون نکته‌ای که قبلا در چند مورد توضیح داده شد و تکرار هم شد که محل نزاع و محل بحث در صحت و معامله و بطلان معامله اکراهی، محل بحث جایی است که اکراه دائمی نیست، در ظرف خاصی شخص را در زمان خاصی شخص را اکراه کردن بر انجام عقدی، مالک را گفتن که این مالت را بفروش یا مالت را هبه بکن یا طلاق بده زن را، در ظرف خاصی او را اکراه کردن و این اکراه برطرف شده، بعد رفع اکراه بحثه که آیا این معاملهی که شخص در زمان اکراه انجام داده صحیح هست یا صحیح نیست، آیا مؤاخذ هست اون شخص چون انشا کرده است ولو از روی اکراه انشا کرده باشه معامله را، آیا معامله صحیح هست یا معامله مؤاخذه به او هست یا صحیح نیست، کل عدمه. مورد بحث اونجا هست در بحث اکراه که بحث می شود از صحت معامله اکراهی و شرطیت اختیار در صحت معامله، محل بحث اونجاست. و الا مورد بحث جایی نیست که شخص مکره به اجبار مال را از دست مکره گرفته خود الان ببره، اون که از محل بحث نیست، مال رو به زور میخواد از دستش بگیره ببره، فقط او را گفته که حرف بزن، فقط به تو بگو که دیگه مالم از بین رفته، این اصلا مورد بحث نیست. چرا مورد بحث نیست؟ چون وقتی که مال از دست او خارج رفته، خارج شده، در قدرت او نیست دیگه، بحث از این که معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست که اثر نداره که. بله کجا؟ نه، مورد بحث اون نیست که اصلا صحیح است یا صحیح، مؤاخذه به او هست، به او باید ترجیب اثر بده یا ترجیب اثر نباید بده، ترجیب اثر باید بهش بده، یعنی از دست او نسبت به او باید رفعیت بکنه. مورد اصلی بحث اینه که ترجیب اثر بهش بده یا ترجیب مؤاخذه به او هست، ملزم به رعایت او هست یا ملزم به او نیست، اون مورد اصلی بحث اینه. روی حساب با توجه به اینکه خصوصیت بحث اینه که اکراه دائمی نیست، اکراه مستمر نیست، اکراه در بعضی از ظروف بوده اکراه برطرف شده، با توجه به اینکه مورد بحث جایی است که شخص الجا ندارد که مال را از دست او بگیرد، فقط اجبار کرده است بر انشاء معامله، بیش از اجبار بر انشاء چیزی دیگه فرض نیست، محل بحث اونجا هست. محل بحث جایی است که مکره اومده شخصی را اکراه کرده است بر انشاء معامله یا عقد هست، قبیل عقد یا از قبیل ایقاع هست، اکراه بر انشاء کرده، ما میخواهیم حکم این عقد انشاء اکراهی یا ایقای اکراهی را بحث بکنیم که خب چیه. با توجه به این نکته از این نکته که مربوط به خصوصیت محل بحث و مورد نزاع است، در محل بحث فعلی که اختلاف به نقیصه است که شخص را اکراه کرده بودن بر فروش کتاب مکاسب و رسائل هر دو، ولی شخص فقط کتاب مکاسب را فروخته است، ولو به این خاطر که هر دو کتاب از دست او نرود، به غرض اینکه هر دو کتاب از دست او نرود، این از موارد استرار حساب نمیشه. چرا؟ چون اگر هر دو کتاب را هم بفروشد، در این جایی که مکره گفته هم مکاسب هم رسائل هر دو را بفروش، هر دو تا را مجموعاً مثلا گفته بفروش، فروختن این دو کتاب که امتثال امر مکره باشه، فروختن این دو کتاب که موجب نمیشه که هر دو کتاب از دست او خارجن برود، تا شخص برای اینکه هر دو کتاب از دستش نرود دنبال تخلص باشه، دنبال راه فرار باشه. اگر این اکراه بر این ایجاد دو بی ان اکراهن امتثالن لامر مکره موجب از دست رفتن هر دو کتاب، از دست رفتن هر دو کتاب از ملک بایه مکره می شد، اینجا معنا داره که شخص برای اینکه به این ضرر نرسد، این ضرر به او وارد نشود، تخلصن از این ضرر و فرارن از این ضرر، برای اینکه این ضرر رو از خودش دور بکنه، پناه میبره به فروش یک کتاب. عنوان بیع استراری به فروش مکاسب صادقه، ولی با توجه به اینکه صرف ایجاد معامله اکراهی موجب خروج مال از دست مکره نمیشه، دیگه معنا نداره که شخص بگه که اینجا به خاطر تخلص از بیع مکره، تخلص از بیع هر دو کتاب، از فروش هر دو کتاب بیاد مستر شدم، به خاطر این کار رو انجام دادم. عنوان بیع استراری در این مورد هم صادق نیست. نوع این حساب اگر دلیل بر رفع در اینجا کسی بخواد به دلیل رفع تمسک بکنه، منحصر در این تمسک به فقره رفع اکراه.
همین قطعاً این
دلیل
برای ضرر
متوعد
اصلا
شامل نمیشه.
اصلا
من اصلا اکراه
ثابتش
چرا؟
چرا؟ چون
اصلا ضرر بر انشا دیگه، انشا دیگه گفت این کارو بکن، گفت انشا بکن، انشا بکن دیگه، انشا گفت انشا بکن دیگه، گفت انشا بکن دیگه.
من وقتی دارم انشا میکنم به
خواهی
که داره از دستم میره،
نه اکراه، نه دیگه اکراه کرده بر اون عملی چجور در اکراه بر محرم، اکراه بر ارتکاب شرب خمر، گفته این کار رو انجام بده، اگه این کار رو انجام ندادی ضرر بهت وارد میشه. اینجا هم اکراه شده است بر انشای عقد، انشای ایقاع. نه این نتیجه اونه، اون نتیجه بیع صحیح اینه، نه نتیجه در این فرد اینه، نه نه، یعنی همون مضمون را، همون مضمون را که تملیک مبی به مشتری و وارد شدن مبی در ملک مشتری هست، این را انشا بکن، نه اینکه خارجاً از ید او بیرون رفته باشه. این نه اون میشه تخیل. اگه این شد پس اجازه فرم، پس او استرا، چون اینجا حقیقتاً اون ضرر به او وارد نمیشه، حقیقتاً به او ضرر وارد نمیشه. و اگر شخص به خیال این که اگر معامله اکراهی را انجام بدهد هر دو از دستش میره، این نهایتش تخیل استرار را درست میکنه، نه استرار واقعی را. تخیل استرار میشه دیگه، تخیل استرار در اون تخیل استرار، ببین تخیل استرار، استرار مثل بقیه عناوینی که در حدیث رفع وارد شده موضوع برای رفع هست، استرار واقعی هست. ولی اگه استرار واقعی نباشه، استرار واقعی نباشه، آثار واقعا برداشته نمیشه، تخیل استرار موجب رفع استرار نمیشه. ولو در مقام ظاهر به حسب حکم ظاهری برای شخص حجت درست کرده، اگه حرام را به تخیل استراب اگر این رو خورده ولو در ارتکاب حرام معذور هست، چون تخیل استرار کرده ولی واقعا حرمت رو فعل حرام رو مرتکب شده است. تخیل استرار موجب رفع نیست، اونی که موجب رفع هست وقوع استرار واقعا هست. در این موارد که شخص را مجبور میکنن این ولو خیال بکنه و خیال بکنه که اگر هر دو را انجام بدهد، خیال بکنه هر دو را انجام بدهد هر دو کتاب از دستش می رود، ولو این خیال را داشته باشه، رو این حساب پناه برده است به فروش یک کتاب، این باعث صدق استرال واقعا نمیشه، نهایتش تخیل استرال میشه. نتیجه بس در صورت دوم کلن این شد که در اختلاف به نقیصه در جایی را که شخص کمتر از مورد اقرار را انجام بده در دو شق از این صورت ثانیه حکم به بطلان میشه. یک شق اینه که بیع عهد الکتابه به قصد این باشه که کتاب دوم را در دفعه بعد بفروشه. شق دوم هم جاییست که همون بیع مکاسب را انجام داده به رجای قانع شدن. در این دو شق حکم به بطلان معامله میشه به خاطر صدق عنوان عقد اکراهی. بله یه شق سوم این در این موارد وجود داره و اون اینه که مکره بدون اعتناع به اکراه مکره یکی از اینها رو بفروشه، نه به خاطر اکراه او که قانع بشه، نه اصلا بی اعتناع به او یکی از اینها رو بفروشه، که این شق سوم حکم این شق سوم صحت معامله هست به خاطر اینکه در این شق سوم معامله انجام شده مستند به اکراه نیست، چون بی اعتنا بی مبالات به اکراه این کار رو انجام داده. در این شق سوم حکم به صحت معامله میشه. با توجه به اینکه در صورت ثانیه سه شق وجود داره، در دو شق حکم به بطلان معامله شده، در شق سوم حکم به صحت معامله شده، مرحوم شیخ بعد از بیان حکم دو شق در صورت ثانیه فرمود که در این موارد اختلاف به نقیصه اگر احراز نشد که بیع بعض بیع عهد الکتابه آیا از قبیل شق اول یا شق دوم هست که باطل باشه، یا از قبیل شق سوم هست که صحیح باشد، چون انتی به نفسه در موارد تردید بین اینها آیا قول بایه در این قسمت که بگوید من که کتاب مکاسب تنها رو فروختم به خاطر به قصد همون شق اول به قصد زمین کردن بود که شق اول بود، از موارد از قبیل شق اول بود، بیع من از قبیل شق اوله یا از قبیل شق دومه، اگر بایه بگوید بیع من از قبیل شق اول یا شق دوم هست نه از قبیل شق سوم که معامله صحیح هست، آیا قول بایه در این قسمت قبول می شود یا قبول نمی شه؟ فرمودن فی سماع دعوال بایه ذالکه ما عدم الامارات نظران، این که قول بایه در این قسمت قبول بشه مسموع بشود این محل اشکاله. این که تعبیر فرموده نظر معلوم میشه که دو تا وجه در مسئله هست، یک وجه اقتضا میکنه سماع قول بایه را، یه وجه اقتضا میکنه عدم سماع قول بایه را. اون وجهی که اقتضا میکنه سماع قول بایه را اینه که خب این مورد از مواردی است که لا یعلم حال ما وقع الا از قبل مدعی در بین دیگه، اون کسی که در اینجا چون امر قصدی هست انشائی که صادر میشه از در باب معاملات امر قصدی هست، لا یعلم مقصود الا از قبل خود اون شخصی که قاصد هست دیگه، قاصد اینجا مکره بوده، چون از اموری است که لا یعلم الا من قبل المدعی پس دعوای او مسموع. این وجه قبول دعوای بایه در این مورد. وجه عدم قبول اینه که خب اینجا معامله ای که از شخص صادر میشه، ظاهر اولیه هر فعلی که از شخص صادر میشه، چه عقد باشه چه فعل تکوینی دیگه‌ای باشه، چه فعل اعتباری باشه چه فعل تکوینی باشه، ظاهر اولی اینه که و مقتضای اصل عقلا اینه که شخص از روی اختیار این رو انجام داده، نه اینکه به خاطر اکراه این رو انجام داده باشه. ظاهر اولی اینه، روی این حساب در همه به این ظاهرم عقد میشه. اگر کسی یک مثلا نوشته ای را نوشته امضا کرده، در اون نوشته مضمون اون نوشته خرید و فروش بود، وکالت بود، معامله دیگه بود، طلاق بود، غیره بود، این زیر این ورقه را امضا کرده، بعد بگوید که من مکره بودم، در این امضا مکره بودم، در نوشتن او اعتراف بکنه به اینکه من خودم نوشتم، من خودم یا امضا کردم، ولی ادعا بکنه که من مکره بودم، قول او قبول نمی شود. اصل اولی در صدور فعل از شخص اینه که ان اختیار صادر شده باشه. خب اینجا هم به مقتضای اصل عام در فعل صادر از مکلف مختار گفته میشه که این فعلی که صادر شده از قبیل اکراه نیست. روی این حساب مرحوم شیخ فرموده اگه اماره‌ای باشه که اختزا بکنه که این بله از روی اکراه انجام شده، به اون اماره عفو میشه، ولی اگر اماره‌ای در بین نباشه محل اشکاله، چون بالاخره وجه از دو طرف وجود داره. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم
فرد اینه که نمیخواد شریک بشه،
شریک بشه
که نصف فروخته توی سری موارد
شریک نه، فرق کردیم در حال مکاسب دیگه باشه، ولی همین مکاسب بحث شرکت نیست که.
نه حالا اونجایی که
اونجا هم نزا که بعد اونجا نیست، همین محل بحث که هم مثالی که زدیم دیگه، اکراه کرده است بر بیع مکاسب و رسائل، خصوص مکاسب را بود. حالا میگم این دلیل ما باید به لحاظ همه موارد مرحوم شیخ، خصوص این مورد که نفهم روی نصاب. این فرمایش مرحوم شیخ اینه، به مرحوم شیخ اشکال کردن، مرحوم ایروانی، اعلام دیگه مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن، گفتن که شما فرض اینه که این موردی که احدال کتابین را بفروشه، شما این را این مورد اکراه که بوده، از جهت این که مورد اکراه بودن که درش تردید ندارید، منتها تردید شما در اینه که این چی فعلی که مورد اکراه مکره بوده، ولی در مقام تحقق از مکره آیا به خاطر اکراه او انجام شده یا به خاطر دائی دیگر که تیب نفس باشه. خود اگر شما قبول کردید که این فعل مورد اکراه هست، خود همین تعلق الاکراه به این اماره هست، بر این که این تحققش هم ان اکراهیم بوده، اینجا دیگه نباید دنبال اماره دیگه بگردید. لذا باقت نظر این مسئله اختلاف اونجایی را که شخص را بر خصوص بیع مکاسب اکراه کرده باشن، بر خصوص بیع مکاسب اکراه کرده باشن، و در اونجا هم احتمال این داده میشه که شخص که مکاسب را فروخته به خاطر اکراه مکره نباشه، به خاطر تیب نفس باشه. آیا در اونجا شما تردید میکنید در این که در سماع قول بایه تردید میکنید؟ بایه بگه که من را اکراه کردن، شما هم عملا دیدید که اکراهی بوده، آیا در تعیین ما صدر من المکره در این موردی که اون شخص بر خصوص این فعل اکراه شده، در اونجا و ادعا میکنه که این فعل من ان اکراهم بوده، من تیب نفس نداشتم، شما در اونجا تردید میکنید؟ نه. چرا در اونجا تردید نمیکنید؟ چون خود این که اکراه تعلق بگیرد به فعل و در دنبال اکراه شخص عمل رو انجام بده، خود اون تعلق الاکراه اماره هست برای وقوع این فعل ان اکراهم. یعنی روی این حساب بچی نداره که شما در اینجا بله در محل بحثم که اختلافی به نویسه باشه اگر شما قبول کردید که بیع عهد الکتابین مورد الاکراه است، تعلق به الاکراه، خود همین تعلق اکراه قرینه میشه بر این که در بله اینجا فعل ان اکراهن صادر شده. و اگر خود این اماره هست، اگر اماره هم نباشد، اشکال دیگه‌ای که اگر اماره هم نباشد ولی این مقدار هست که در صحت معامله‌ای که از شخص صادر می شود باید معامله به ان اختیارن ان جدن صادر شده باشه. در جایی که این که در بقیه موارد ما اگر فعلی از شخص صادر شده شک می کنیم که ان اکراهن بوده یا ان اختیارن، خودش ادعای اکراه بکنه قبولش مسمونیست، به خاطر اصل عقلایی هست دیگه. اصل عقلایی بر عدم الاکراه هست، بر این که ان تیب نفس هست، ان جدن هست. این اصل عقلایی در جاهای دیگه اصل عقلایی جاری میشه، ولی در این مورد، در موردی که اکراه فعل بین وجود داره، اگر نگوییم خود اکراه اماره هست ولی این مقدار اثر داره که در مورد تعلق الاکراه اون اصل عقلایی بر این که ما صدر از شخص من الفعل اول عقد ان اختیارم بوده، اون اصل عقلایی اینجا جاری نمیشه. روی این حساب وجهی نداره که در اینجا حکم به صحت معامله بشه، با توجه در اینجا حکم به صحت معامله نمیشه، چون حکم به صحت معامله متوقف بر این هست که فعل صادر از شخص انتی به نفع ان اختیارم باشه. اینجا محرز ندارید، همین که محرز نداشتید کافی هست برای اینکه حکم به صحت نشه و نتیجتاً حکم به بطلان بشه. پس عملا در این مورد این که مرحوم شیخ فرموده فی سماع دعول بای نظر، نه، اینجا اگه بای ادعا بکنه که فعل من ان اکراهی بوده از قبیل شق اول و شق دوم بوده، قول او مسموع هست، یعنی به این معامله ترتیب اثر داده نمیشه، مکره مؤاخذه به این معامله نمیشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.